Brasil.
سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های ساعت درسی و مهمانی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. ترامپ میگوید که سربازان بریتانیایی در جمع مبارزان عالی در افغانستان بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از مواجهه با انتقادات شدید به دلیل اظهاراتش در مورد ماموریت 20 ساله ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان از برخی از اظهارات خود عقب نشینی کرد. ترامپ هفته گذشته در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که نیروهای غیر آمریکایی ناتو در پشت خطوط مقدم جنگ افغانستان بودند. پس از آن که صدر اعظم بریتانیا و دیگر مقامات این اظهارات را محکوم کردند، آقای ترامپ روز شنبه از نقش بریتانیا در افغانستان تمجید کرد. او گفت که سربازان بزرگ و شجاع بریتانیا همیشه در کنار ایالات متحده خواهند بود. آقای ترامپ گفت که 457 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند و بسیاری دیگر به شدت زخمی شدند و در جمع سربازان عالی بودند. اما همزمان با اظهارات ترامپ، سخنگوی دولت بریتانیا گفت که کایر استارمر صدر اعظم این کشور در یک تماس تلفنی درباره این موضوع با رئیس جمهوری آمریکا صحبت کرده است. از سوی دیگر صدر اعظم های استرالیا، ایتالیا، دنمارک و پولند، وزیر دفاع جرمنی و مقامات سایر اعضای ناتو و متحدان نیز به شدت از اظهارات ترامپ در مورد نقش آنها در جنگ افغانستان انتقاد کردند. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که هوای سرد افغانستان زندگی افغانهای بازگشته را با دشواری‌های فراوان روبرو ساخته است. این سازمان دیروز با نشر یک ویدیو در صفحه ایکس خود وضعیت زندگی افغانهایی را به تصویر کشیده است که از پاکستان و ایران بازگشتند و در هوای سرد کابل زیر خیمه‌ها زندگی میکنند. با گفته این سازمان، این پناهندگان به کمک‌های فوری بین‌المللی نیاز دارند. در ماه‌های اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در حال نسبت به وضعیت بازگشت‌کنندگان افغان ابراز نگرانی کرده که طی 4 روز گذشته در بسیاری از شهرهای افغانستان به شمول پایتخت کابل برف و باران باریده است. حکومت طالبان روز شنبه تأیید کرد که در پی برف‌باری‌های شدید حدود 60 نفر جان باخته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. برف و باران‌های اخیر افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده است. حکومت بلژیم در مورد بازگرداندن مهاجران افغان از این کشور با طالبان گفتگو میکند. یک رسانه بلژیمی به نام BRF دیروز گزارش داده که حکومت بلژیم در حال بررسی این موضوع است که چگونه مهاجران افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده و افغانهای مجرم را از این کشور به افغانستان بازگرداند. بر اساس گزارش این رسانه، فردی روزموند رئیس اداره مهاجرت بلژیم پس از سفر به افغانستان همراه با شماری از مقام‌های دیگر اروپایی گفته است که بلژیم و 20 کشور اروپایی دیگر می‌خواهند در مورد روند بازگشت و اخراج آن دست از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگیشان در این کشورها رد شده است با طالبان گفتگو کنند. روزموند هفته گذشته به کابل سفر کرده بود. در گفته او، آنها همچنین افغان‌هایی را که در کشورهای اروپایی به عنوان مجرم شناخته شده‌اند اخراج خواهند کرد. تاکنون حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است. پیش از این حکومت جرمنی نیز دوبار پس از گفتگو با طالبان با گفته این کشور افغانهای مجرم را به افغانستان بازگردانده بود. و محکمه در پاکستان ایمان مزاری، فعال برجسته حقوق بشر و وکیل مدافع و همسرش را به 10 سال زندان محکوم کرد. خانم مزاری و همسرش هادی علی چتک که او نیز وکیل مدافع است، از منتقدان صریح اردوی پاکستان هستند. طبق اسناد محکمه آنها به 3 اتهام از جمله تروریسم آنلاین یا سایبری و انتشار عمدی اطلاعات نادرست محکوم شدند. محکمه دیروز در بیانیه اعلام کرد که خانم مزاری محتوای بسیار توهین‌آمیزی را در صفحه ایکس خود منتشر می‌کرده است. در این بیانیه آمده است که او و همسرش باید 10 سال در زندان بمانند. حکم محکمه یک روز پس از آن صادر شد که پلیس این زوج را در حالی که برای جلسه محکمه در مورد پرونده‌شان به اسلام آباد می‌رفتند بازداشت کرد.
ساعت درسی،
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، مدوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس صافی درتن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 23 ما شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران رباتساز افغانستان هست. دختران رباتساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها به چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بیان شاگردان عزیز و نازنین و با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستیم که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، دختران رباتساز افغان اینا کستن نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستن و ای که دختران رباتساز افغان گروهی از دخترای با استعداد و علاقمند به فناوری و روباتک هستن که اینا با تلاش و پشتکار خود علی رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده به موفقیت‌های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنن دست بیافن. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد این خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم این دخترا میخواییم بفهمیم ای که گروه دختران رباتساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان، دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چیشتن تشکیل شدن و ای که این تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اینا گرده هم جمع آمدن، جمع شدن و یک تیم را ساختن و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزش مؤسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغان‌ها همچنان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، سلایت بعدی را می‌بینیم که اولین موفقیت جهانی که اینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران رباتساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن و شرکت میکنن. علی‌رغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزا بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صد راه اینا نشدن. بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و این اولین موفقیت جهانی ای تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن و این مدال هم به خاطر که اینا دختران بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردهای مهم ای تیم از زمان تشکیلشان ای بوده که ای تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین المللی. از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتن و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سه دستاورد مهمی که تیم داشته، یکی مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن، مقام اول را در مسابقات بین المللی روباتیک در کانادا و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما میفهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما و شما زمانی که بخواییم موفق شویم دستاورد داشته باشیم همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راه اینا بوده. از جمله یکیش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که یکی دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین المللی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یک، اینا ربات ضد مین‌گذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مین‌های زمینی در مناطق که جنگی باشه، و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه، که همگی ما و شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات هایی را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن، یکی ربات برای شناسایی مین ها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس و کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن، تبدیل شدن و ای که ای دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستن و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستن و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترایی را داریم که و همچنان زنایی را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و به یک نمایندگی خوبی از تمام دخترای افغان میکنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم با آخر درس میرسیم و یک نتیجه گیری میداشته باشیم از درس امروز، این که دختران ربات ساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتونیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم و ای که این دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره. خب این یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه، پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست میابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز آسانی میباشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین و همچنان نگفته نماند. قسمی که همیشه براتان در هر درس ما براتان میگم ای که درس های گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنین و مرور کنین و ای که درس امروزتان را همچنان در کنارش که شما قرار است سوال تر کنین، خلاصه درس امروزتان را، هر اون چیزی که از درس امروز یاد گرفتین همگیش میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم و پایان برسانیم، یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه ای از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودند و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش مؤسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردن. دستاوردهای مهمی که اینا داشتن، یکی مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و یکی مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاوردهای مهم داشتن، اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان ای تیم ربات را برای شناسی مینه های زمینی در مناطق جنگی ساختن، در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردند تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای با انگیزه و لایقم. امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس و عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در مورد یک از فوتبالست ها می باشه که بسیار یک درس جالب است و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در دنیای فوتبال همیشه و یا هم همواره ستارگانی وجود داره که نه تنها با مهارت‌های ورزشی خودشان بلکه با اراده و تلاش‌های بی‌پایانشان الهام بخش نسل‌های جدید میشن. و ای که نادیه ندیم بازیکنی که از دل یک جامعه افغانستانی و یا هم افغان به دنیای حرفه فوتبال را یافت. نمادی از قدرت، امید و پیروزی استی بانو و ای که با پشتکار و علاقش به فوتبال تانست که جایگاه خود را در بزرگترین لیگ‌های جهانی پیدا کنه و به هزاران دختر و زن نشان بده که با ایمان به خود هیچ مرزی برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. درس امروز و یا هم داستان نادیه ندیم داستان یک دختری است که از لحظات سخت زندگی برای ساختن آینده روشن‌تر استفاده کرد و امروز در عرصه جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنین و آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم و در مورد ای بانو بیشتر و خوبتر معلومات حاصل کسب کنیم. خب نادیه ندیم یک بازیکن حرفه فوتبال است که ای بانو در هرات افغانستان بزرگ شده و در دانمارک فعلا هست و ای که او نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. خب شاگرد عزیز و نازنینم فهمیدیم که نادیه ندیم یک بازیکن فوتبال هست که در هرات افغانستان بزرگ شده و فعلا در دانمارک ای بانو زندگی میکنه و ای که به عنوان یک نماد الهام بخش برای خانم هایی که در عرصه ورزش میخواین فعالیت داشته باشن مخصوصا فوتبال بسیار یک نماد خوب و الهام بخش میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم نادیه ندیم در سال 1968 ای بانو در شهر هرات افغانستان هرات امروز ما شما به دنیا آمده و ای که پدرش جنرال اردوی ملی افغانستان بود. خب بعد از ای که پدرش از دنیا فوت میکنه و میره اینا به دانمارک پناهنده میشه، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم یک بار دیگه هم تکرار میکنم که ایشان در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمده و بعد از اینکه پدرش از دنیا وفات میکنه ایشان به دانمارک پناهنده میشه و به اونجا زندگی جدیدش آغاز میکنه. خب میاییم بفهمیم که ای بانو چی مهارت هایی داره و تا چی حد تحصیلاتش میباشه. نادیه ندیم علاوه بر فعالیت های حرفه‌ایش در فوتبال، ای بانو در رشته تیپ هم در دانشگاه دانمارک تحصیل کرده و ای که ای بانو به 9 زبان مختلف مسلط است. یعنی یک انسان چقدر خوب است که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه. یعنی قسمی است که ما زمانی که 9 زبان را بلد باشیم یعنی ما 9 انسان هستیم و ای بانو خوشبختانه به 9 زبان دنیا مسلط است و ای که ویژگی های مانند سخت کوشی و مصمم بودن و ای که با الگوی الهام بخش برای دختران و زنان در سراسر جهان تبدیل شده. خب چه وقت ای بانو آغاز کرده اینمی حرفه فوتبالیش؟ نادیه ندیم فعالیت ورزشی خود را در باشگاه های جوانان دانمارک آغاز کرده و او در ابتدا در تیم های آلبورگ و وایبورگ بازی کرده و شروع کرده. خب در ادامه با تلاش و پشتکار فراوان ای بانو تانسته که به باشگاه های بزرگتر به پیونده و پیوست و وارد دنیای حرفه‌ای فوتبال شد. شاگرده عزیز و نازنینم، ای همیشه یادتون باشه کسی که تلاش داشته باشه، پشت کار داشته باشه و ای که هدف مشخص داشته باشه میتونه به هر آن چیزی که میخواید دست پیدا کنه و به او میرسه. کسی که تلاش داشته باشه، هر رویایی که داشته باشه میتونه رویاهاش به حقیقت بپیونده. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، ای بانو نادیه ندیم در سالهای 2014 و 2015 در باشگاه اسکای بلو اف سی در لیگ ملی فوتبال زنان امریکا بازی کرد که در این بازی شش بازی هفت گل را به ثمر رساندگ و سه پاس گل را چه کرده؟ ثبت کرده. خب به دلیل عملکرد عالیش به عنوان بهترین بازیکن ما و همچنان بهترین بازیکن هفته لیگ زنان امریکا انتخاب شده. خب چه خوب است کسی از افغانستان باشه و در کشورهای خارجی یک دستاورد داشته باشه. همچنان شاگردای عزیز، در سال 2016 نادیه ندیم به تیم پورتالند تورنیز پیوست و در 20 بازی 9 گل را ایبانو به ثمر رساندگ و ای که در فصل 2017 و یا هم در سال 2017 تیم او قهرمان لیگ ملی زنان امریکا شد و ای که تلاش و درخشش ای بانو در زمینه فوتبال موفقیت های زیادی را برای تیمی به ارمغان آورد که ای بانو در او بازی می کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما تا این لحظه فهمیدیم که نادیه ندیم چه کاره بوده و چی تحصیلات را داشته و ای که در کجاها بازی کرده و با تلاش پشت کار به چی رسیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، بازی در باشگاه های بزرگ اروپا ای که نادیه ندیم پس از موفقیت در امریکا به باشگاه های بزرگ اروپا مانند که همگی شما با نام او آشنا هستین، منچستر سیتی در انگلیس و پاریس سن ژرمن در فرانسه پیوست و او با پیراهن شماره 10 در پاریس سن ژرمن بازی کرد و به یک از ستاره های برجسته فوتبال زنان تبدیل شد. خب ایبانو هم در فهمیدیم که در باشگاه منچستر سیتی در انگلیس و همچنان در فرانسه در تیم باشگاه پاریس سن ژرمن ایبانو پیوسته و بازی کرده و حالا اینمی پیراهن شماره در داره. خب نادیه ندیم نه تنها به عنوان یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان از شاگردای عزیز، نه تنها بر دختر افغانستان بلکه برای تمام دختران در سراسر جهان است و ای بانو با تلاش و پشتکار قوی خود الهام بخش جامعه جهانی شده و ای که به هزاران دختران افغان نشان داد که میتونن بر موانع بزرگ زندگی غلبه کنن و به موفقیت های که میخواین موفقیت های بالای برسن. خب نتیجه گیری شاگردای عزیز از درس امروز می داشته باشیم ای که نادیه ندیم نمونه ای از اراده و تلاش بی پایان برای رسیدن به موفقیت است. داستان زندگی او نشان میده که با امید، پشتکار و مبارزه با سختی ها میتانه ما به بزرگترین رویاهای خود دست بیابیم و او الگوی درخشانی برای همه دختران و زنان در سراسر جهان میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و ای که درس امروز و همچنان درس‌های گذشته و درس‌های آینده بتونه برای شما یک الگوی خوب و همچنان معلومات باشه که برای شما انگیزه میده و باعث میشه که شما هم دست به کار شوین و بجنگین برای تمام هر آن چیزی که حق شما هست، رویایش دارین. هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت شکست را قبول نکنین. یعنی با تلاش و پشت و کار ما شما میتونیم هر آن چیزی را که میخواییم به دست بیاریم. شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی تانی میباشه که اول قسمی که میشه گفتیم درسای گذشتیتون را مرور کنین، همچنان درسایی که امروز خواندین و در آینده میخوانین همه کیش مرور داشته باشین و در کنارش از درس امروز براتون سه سوال طرح کنین و بدن سه سوال را در کتابچایتون بنویسین و بهش جواب بدین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم پیش از اینکه درس امروزمون را ختم کنیم و یک خدافظی داشته باشیم، یک مرور کوتاه از درس امروز می داشته باشیم. درس امروز ما و شما در مورد نادیه ندیم بود که ایشان یک بازیکن حرفه فوتبال بود که ای بانو در هرات افغانستان به دنیا آمد و بزرگ شده در دانمارک است. ای بانو نه تنها در زمین فوتبال درخشیده، بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. نادیه ندیم در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفتن به دانمارک پناهنده میشن، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان در رشته طب در دانشگاه در دانمارک تحصیل میکنه که ای بانو به 9 زبان دنیا مسلط میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو همچنان با دستاوردهای زیاد داشته و ای که نادیه ندیم نه تنها یک فوتبالیست موفق، بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان می رسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه امید حقجو مهمان آزادی هستند، جوانی که به هر فرصت ممکن به چشم یک زمینه برای آموزش و رشد دیدند. آقای حقجو به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلولیت پایان راه نیست، بلکه راه دیگری است. عرض سلام و درود خدمت شما و تمام شنونده های گرامی رادیو آزادی و رادیویی که همیشه صدای توانمندان، مشکلات و چالش های اشخاص دارای معلولیت در جامعه افغانستان بوده است. عرض خسته نباشی و وقت بخیری دارم خدمت شما.
تشکر آقای حقجو. بیاین اول از این شروع بکنیم که شما خود معرفی کنین که امید حقجو کی است، در کجا تولد شده، تحصیلات ابتدایی را در کجا فرا گرفته و فعلا در کجا زندگی میکنه.
بسیار تشکر. امید حقجو هستم، فعال حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه غرب افغانستان. من بعد از 1.5 سالگی که با مریضی سرخکان مواجه شده بودم، متاسفانه پای چپ خود را برای همیشه از دست دادم و فلج اطفال مواجه شدم. بعد از اینکه معلولیت دامنگیر شد، متاسفانه فرهنگ معلولیت در بیشترین نقاط افغانستان هنوز جا نخورده و هیچ کس است و هیچ خانواده ای از حق و حقوق یک طفل معلول در خانواده آگاهی نداشت و بنابراین ما در خانواده بودیم که بیشتر اوقات هیچ سهمی در خانواده نداشتم و به حالت اضباط قرار داشتم. بنابراین دوره مکتب شروع کردیم بعد از سن 6 سالگی که زیاد کوشش میکردم که درس بخونم، از طریق درس بتونم یک جایگاه خوب به دست بیارم، به خاطری که ما معلولیت دارم شاید کدام کار دیگه انجام داده نتونم. خوب با تشویق خانواده و با محدودیت های و با نکات منفی که در بین جامعه متاسفانه با واژه های منفی که با اشخاص دارای معلولیت مواجه بودیم و در نمو شرایط که فرهنگ معلولیت خیلی کم در جامعه ما جا خورده بود، من درس با سختی شروع کردم. حتی وقتی که مکتب میرفتم تا صنف 7 تا 8 مکتب که من میرفتم، خیلی ها حتی شاید نام من نمیگفتن، میگفتن لنگ یا شل، به خاطری که هنوز گفتم جا نخورده بود که یعنی کسی که اگر خداوند یک نعمت از او میگیره، اگر به او یک محدودیت میده، به معنای اینیه که او از جامعه، از مردم، از همه دور باشه و هیچ حقوق در بین جامعه نداشته باشه. بنابراین وقتی که من سر صنف بودم، استاد به صنف میامد میگفت که در آینده میخواید شاگردات چه کاره بشین، از همه پرسان میکرد و من خیلی دوست داشتم که من به عنوان یک خبرنگار باشم که صدای معلولین، صدای توانمندی ها، مشکلات و چالش های معلولین جامعه خود باشد و سبا بتانم صحبت در رادیو آزادی داشته باشم، از حق و حقوق مردم و به خصوص اشخاص دارای معلولیت دادخواهی بکنم، که این یکی از آرزوهای من بود. وقتی که من میگفتم من میخوام خبرنگار باشم، همه مرا به تمسخر میگرفتن، میگفتن تو یک آدم معلول هستی، تو یک شخص هستی که نمیتونی کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری پیش ببری، تو نمیتونی بری به یک صحنه جنگ. چون همی متاسفانه از ابتدا گفتم که این ترویج نشد با فامیل و با مکاتب و دانشگاه‌ها که یک شخص معلول درسته که اگر یک عضو از او مشکل داره، اما میتونه یک تفکر خوب داشته باشه، میتونه یک ذهنیت خوب داشته باشه. بنابراین با سختی ها و مشکلات دوران مکتب و پایان رساندم و در سال 1398 از رشته ژورنالیسم فارغ شدم و با بلندترین نقطه از دانشگاه که فارغ شدم، اولین خبرنگار در حوزه غرب بودم که رو به اکتی و روزنامه نگاری و فیلم برداری گذاشت آوردم، که خوشبختانه دستاوردهای خیلی زیاده داشتم. اما در این اواخر خوشحال هستم که به عنوان یک شخص دارای معلولیت در 7 سال گذشته که در طول سالهایی که حالا ما بعد از اینکه دانشگاه تمام کردم و در ارتباط به اشخاص دارای معلولیت و قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت و با کنوانسیون حقوق معلولین جهان آشنا شدم، یکم علاقمندی شدم که بیشتر از حقوق معلولین دادخواهی داشته باشیم و بیشتر مردم رو به آگاهی دهی مصروف بسازیم که تا حق و حقوق معلولین در جامعه بیشتر دانند.
شما با یک جمله بسیار مقبول آغاز کردین صحبتتان، که معلولیت پایان راه نیست بلکه یک راه دیگه است. از امی آغاز بکنیم، به یقین که شما معلولیت پایان راه ندانستین و گفتین که خاطرات بسیار دردناک از دوره مکتب دارین، از دوره کودکی دارین. بیاین از یک خاطره دوره مکتبتان قصه بکنین، از دوره ابتدایی که نه تنها شما را مایوس نساخت بلکه به شما نیرو و توان بیشتر داد تا به سوی هدفتان پیش برین.
بسیار خوب، یکی از خاطراتی که بسیار خاطره خوب هست و تا امی لحظم او بهترین خاطره زندگی من است، این است که من وقتی که مکتب میرفتم با تمام امی واژه های منفی و با تمام مشکلات، چون مکتب های ما خیلی دور بود، از خانه فاصله زیاده داشت، با امی معلولیت که میرفتم و خیلی دوست داشتم در آینده یک شخصیت خوب باشم و یک کسی باشم که ثابت بذارم که معلولیت محدودیت نیست. بعد من که از مکتب باز میگشتم، در مسیر را با الفاظ گوناگون مواجه میشدم، با واژه های بسیار منفی و با درد و رنج که به خانه میامادم، میگفتم من دیگه دست ادامه نمیدم، به خانواده میگفتم من دیگه نمیخوام برم این کار انجام بدم، چون همه به طرف من به یک دید دیگری مینگرند. این رقم نمیگره که من معلول هستم، حداقل من انرژی بده، یک انگیزه بده که من تشویق بشم. بعد من مادر من معلولیت داشت، خود از او هم معلولیت بینایی داشت و خیلی من تشویق میکرد، میگفت که اگر تو این درس رو نخونی فردا نمیتونی از حق من دفاع کنی و هم نمیتونی از حق خود دفاع کنی و هم نمیتونی یک جایگاه خوب داشته باشی، چون نمیتونی بری مثل یک کارگر سرگذر کار بکنی. این یکی از بهترین خاطرات زندگی بود که من هر قدر منصرف شدم، حتی روز شد که من تصمیم گرفتم که من خودکشی کنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگه هر چی نگاه میکردم هیچ کس به من یک ارزش قائل نمیشد، هیچ کس. اصلا من فکر میکردم عضو همین جامعه، عضو همین زندگی و برای زندگی کردن من نیستم، چون هر کس مر میدید یک گپ میزد یا بعضی واژه‌هایی که در بین جامعه ما متاسفانه تا فعلا هم وجود داره، یک شخص معلولی که میبینیم با نوش نوش کردن شروع میکنن با دلسوزی و با چیز یک رقم دلرحمی به او نگاه میکنن و خیال میکنن که شاید من یک آدم درستی سوی نباشم. نه خیر، بنان به این خاطره خوب که دارم فعلا فوق لیسانس از دانشگاه هستم، هم رشته فیزیوتراپی خوندم هم ژورنالیسم.
واقعا از گذشته ها گفتن که آموزش و امید از آغوش مادر آغاز میشه و مادر آگاه فرزند آگاه را به جامعه تقدیم میکنم. مرحبا و صد دعا به مادر مهربان شما که همچو فرزند آگاه را به جامعه تقدیم کرده. میدانم که زندگی برای افراد دارای معلولیت با وجودی که طوری که شما گفتین معلولیت یک محدودیت نیست و پایان راه نیست، بسیار دشوار است. بالاخره شما رفتین پانزه ژورنالیسم خواندین برای در کابل یا ای که در هرات خواندین؟
در هرات خواندم.
از خاطراتتان از پانزه ژورنالیسم قصه بکنین که آیا در دوره تحصیل با برخی از رسانه ها و مطبوعات در هرات همکاری داشتین؟ اگر همکاری داشتین از کارهایتان قصه بکنین که کدام کارا به یادتان مانده و کدام کارا را در آینده میخواین در عرصه ژورنالیسم انجام بدین؟
بسیار خوب، بسیار تشکر. من وقتی که وارد دانشگاه شدم تصمیم جدی داشتم که انشالله با موفقیت عالی بعد از دانشگاه فارغ بشم و همون تصمیم من بیشتر قوی ساخت و هر انسان باید یک هدف داشته باشه. بدون هدف هیچ انسان موفق نمیشه، ولو که شخص دارای معلولیت باشه و یا شخص غیر معلول باشه. من وقتی که به دانشگاه شامل شدم صنف ما به طبق چهارم بود و من با دو عصا وقتی که میرفتم چهار طبق از چون امکانات رفاهی و امکانات وجود نداشت که یک شخص معلول توسط آسانسور بره بالا یا بالاخره یک سهولت مد نظر گرفته بشه، چون صنف ما دانشگاه ها گفتم اکثریت و کلینیک ها حتی سوپرمارکت ها که هیچ معیارات برای یک شخص معلول نیه که یک شخص معلولیت فیزیکی داشته باشه یا با ویلچر میره که راحت بتونه با ویلچر اونجا بره درس ادامه بده یا تعلیم ببینه. حتی شاید اکثریت مکاتب انیمیال رامپ نداشته باشه که یک شخص معلول بتونه بره درس بخونه. وقتی که صنف ما طبق چهارم بود، من هر روز صبح ساعت 6 صبح که میرفتم به پانتون با خیلی سختی از زینا بالا میرفتم و با خیلی سختی هم پایین میمدم، ولی به من یک خوبی خوشی بود که من وارد دانشگاه شدم و یک خوبی خوشی بود که من هدف خود دنبال میکردم. فقط منتظری بودم که من بتونم از طریق همون هدف خود به موفقیت برسم.
واقعا طوری که شما گفتین داشتن یک هدف والا و یک هدف بسیار مهم در زندگی ارزنده و بسیار مهم است و باعث میشه که انسان همیشه به پیش برد. طوری که شما گفتین بیاین سر این موضوع صحبت بکنیم که چقدر زندگی برای معلولین در افغانستان سهولت‌های وجود داره که متاسفانه وجود نداره فعلا و در گذشته هم قدر توجه نشده، به خاطر گزارش‌های بسیار تکان دهنده وجود داره که در جامعه افغانستان حدود 40% مردم با معلولیت زندگی میکنن و اگر معلولیت های خفیف و هم با او بیفزاییم متاسفانه تعداد افغان ها بسیار زیاد نیاز دارن به کمک و در ضمن نیاز دارن به ای که شیوه برخورد خود با معلولیت و با افرادی که به شکل از اشکال متفاوت هستن از اونا تغییر بتن. بیاین در این مورد صحبت بکنین. شما از رمپ و از زینه ها و از اینا صحبت کردین، چقدر در 20 سال گذشته توجه شد به ای که زمینه های حداقل زمینی تردد گشت و گذار آزاد برای کسایی که نیاز دارن در افغانستان مساعد شود؟
بله بسیار خوب. همون رقم که متاسفانه طول 20 سال گذشته چالش هایی که معلولین افغانستان داره نسبت به معلولین دیگه کشورها مثل همین کشور همسایه ما، اینقدر سهولت های به معلولین فراهم شده که حتی فکر نم آدم نمیتونی کرده. اما در افغانستان گفتم که وقتی که ما قانون حقوق امتیازات پیاده نکنیم و وقتی که از قانون حقوق معلولین ما تطبیق نکنیم خود بران مشکلات چالش ها میموند. یک کار اگر قانون نداشته باشه هیچ وقت موفق نیه و کار و باید طبق یک قانون و یک پلان پیش بره. ما قوانینی که به چندین ماده تشکیل شده که متاسفانه سالیان سال هست ما تلاش میکنیم که قانون پیاده بکنیم در ادارات دولتی، در وزارت خونه ها، در خود بس های کلینیک های بهداشتی، در بخش های تعلیم و تربیت، تحصیل و در تمام مسائلی که برای زندگی یک معلول تغییرات میاره ما خیلی کوشش کردیم، اما متاسفانه هنوز هم این مشکلات پابرجا هست و مشکلات روز به روز افزایش پیدا میکنه. در ماده 53 قانون حقوق امتیازات معلولین مثلا معلول 3% حق سهمیه کار داره مثلا به یک اداره دولتی، و اگر ما نگاه بکنیم در 100 اداره دولتی شاید 2 نفر معلول کارمند نداشته باشه. 100 اداره ما قبل معلولین داشتیم که شاید در صنف 12 فارغ شده، اما فعلا ما معلولین داریم که دکترا داره، ماستر هست، لیسانس هست، اما وقتی که با معلولیت خوب دنبال کار و وظیفه و شغل میره، شخص با همون حالت فیزیکی از شخص نگاه میکنه میگه ما آقا نمیخوایم شما کارمند، ما نمیخوایم شما اینجا کار بکنید چون شما معلولیت داریم. خب از فکر و از تحصیل و از اندیشه از او که استفاده نمیکنه، فقط حالت فیزیکی رو نگاه میکنه. وقتی که قانون باشه میتونه که معلولین هم با مشکلات خود از نارسیدگی کنه. ما چند وقت قبل در هرات اولین فابریکه تولید جوراب برای معلولین ایجاد کردیم که خود ما معلولین اقدام و این حرکت رو انجام دادیم که فعلا 50 نفر معلول مستقیم و غیر مستقیم کار میکنه و دستگاه کامپیوتری است، راحت میتونه یک شخص که هر دو پا از قطع هم باشه میتونه بیاد راحت کار بکنه، حتی یک دست هم داشته باشه میتونه کار بکنه. و این 50 خانواده و 50 خانواده معلول زندگی از تاخیر داد، یعنی یک کار بسیار خوب است. اما اگر ما نگاه بکنیم کنوانسیون حقوق معلولین در جهان چی میگه، یعنی باید حقوق معلولین با اشخاص دیگر مساوی باشه. چرا مثلا تفاوت باشه؟ چرا تبعیض باشه بین معلولین؟ ما 7 نوع معلولیت داریم و امور خامه که شما گفتین، ما خود اینقدر از این مسائل رنج میبرم وقتی که هر روز شاهد ازی هستم که تعداد معلولین افزایش پیدا میکنه، به خصوص معلولیت های روی روانی. ما خود نیال در بحث آگاهی بر خانواده ها کار میکنه، هفته یک روز میرم یک خانواده که طفل معلول داره یا یک نفر که در خانواده خود معلول داره، ما با اونا صحبت میکنم که یک معلول از لحاظ حقوقی حق ازدواج داره، حق پیداش داره، حق تحصیل داره، حق تعلیم داره، حق حقوق از خود و حق حقوق خاص داره، باید حق حقوق از او رعایت بشه، باید در خانواده از او مشوره گرفته بشه، باید او به حالت انزوا و گوشه نشینی قرار نگیره. اینا متاسفانه چالش‌هایی که هنوز در طول چندین سال که اینا بمونده به افغانستان و هیچ نهاد قومی معلولین وجود نداره متاسفانه فعلا بگم، به جز اینکه یک ریاست شهدا معلولین هست که او هم کارهایی که به اندازه توانش نباشه انجام میده دیگه هیچ کاره. ما قبلا مؤسسات خارجی بود که پروژه میداد، آگاهی میشد در ارتباط به حقوق معلولین و برای معلولین، حتی بخش‌های مختلف مثلا بخش های حرفه‌ای فعال میکرد که یک معلول بیای کار بکنه و خود آید زندگی خود پیدا بکنه، یک معلول بیای مبارسازی یاد بگیره و بره کار بکنه، یک معلول بیای درس بخونه تحصیل کنه فردا بره صنف آموزشی بگیره. اما متاسفانه یک نهاد فعلا حمایت از حقوق معلولین ما در افغانستان نداریم، به جز یک ICRC هست که بخش وسایل کمکی فیزیکی معلولین اجرا میکنه. دیگه هیچ مؤسسه‌ای و هیچ نهاد تا حال حاضر نشده، حتی ما خود چندین سال زحمت میکشیم که بتونیم حداقل آگاهی دهی از صفر شروع کنه، حداقل ما بتونیم در مقاطع از ابتدا از پایه ما بخوایم که یک تغییرات در جامعه خود ایجاد بکنیم، در خود نصاب تعلیمی حداقل یک بخش کوتاهی از معلولیت باشه. چرا از تمام شعرها و از تمام مسائلها و از تمام بخش فرهنگ و تاریخ و تمدن یک کشور باشه، اما چرا از یک کسی که به خاطر همی وطن دفاع کرده، از او حقوق دفاع کرده، به خاطر همی وطن جان فدایی کرده، معلول شده، چرا از او داخل کتاب یک مثوه یک خط نباشه و یک تعریف معلولیت نباشه؟ از بین جامعه ما از 10% 80% تعریف معلولیت نمیفهمند. اصلا نمیفهمند معلولیت چی است. اصلا فرق بین معلول و معیوب نمیفهمند. اینا دردهایی که ما میفهمیم، ما تعامل میکنیم این موضوعات. جامعه جهانی گفتم به طول 20 سال اصلا یک پروسیجر تعال برای بخش خود فرهنگسازی معلولیت ها و بالاخره خود معلولین کار انجام نداده. ما اگر نگاه بکنیم دیگه کشورها، ببخشید می حرف میزنم، گل بروی تمام شنوندای عزیز از شما باشه، حتی یک سرویس بیداشتی برای یک معلول جداگانه جور میکنه، اما در افغانستان برای معلول یک جای ویژه نداره که برای حداقل مشکلات فیزیکی که داره، فیزیوتراپی نیاز داره، یک بخش صحی برای معلول ساخته نشده که یک معلول توان پول نداره برای یک کلینیک خصوصی، برای یک جای یک مرکز بیداشتی برای خود معلولین باشه، برای همون حداقل خود خورت دوی کنه. اینا مشکلات یک متاسفانه اگه ما صحبت بکنیم شاید روزها و سالها هم این صحبت ها تمام نشه، اما باز هم ما با تمام کمبودی ها همیشه تلاش کردیم که توانمندی های معلولین نشان بده. نمیال ما در در بخش ورزش ما معلولین دارن که در سطح جهان مدال داره، در سطح دنیا درخشش داره. این خود یک افتخار است. باید از بودهای مختلف بر معلولین نگاه بشه، نه تنها با یک سر ما بحث چالش ها را اگر بالا بکنیم، چالش زیاد هست. و خوب است که همین برنامه ها شما و همین لطف و مهربانی خود رادیو شما که میزبان معلولین است، صدای معلولین است و همین رسانه است که صدای معلولین برسانه تا خود سازمان ملل حقوق بشر بیای واقعا ببینن که معلولین چی مشکلات دارن.
آقای یکجو، شما در آغاز صحبتتان در مورد نهادهای حامی از افراد دارای معلولیت صحبت کردین. اگر دقیق تر بگوین که در حال حاضر در افغانستان آیا اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و یا نهادهایی که معلولین را در افغانستان بسیج کنه، از حقوقشان دفاع بکنه و تلاش کنه تا شرایط زندگیشان بهتر شود وجود دارد؟ اگر وجود دارد تا حال چه کارهایی را انجام دادن و اگر وجود ندارد پیشنهاد شما چی است این مورد؟
بسیار تشکر. متاسفانه در سالهای گذشته هم تعداد زیادی از نهادها و انجمنها ایجاد شده به خاطر دفاع از حقوق معلولین. در افغانستان هم نهادهای مختلف ایجاد شده که حتی در هرات ما تقریبا 23 نهاد مدافع حقوق معلولین و رسیدگی به چالش‌های معلولین داشتیم، اما فی الحال ما 4 نهاد داریم در هرات. بعد از اینکه تغییرات در حکومت آمد، اکثریت نهادها پروژه داشتن، از مؤسسات می‌گرفتن و تطبیق می‌کردن به خاطر حقوق معلولین، یا پیام‌های آگاهی‌دهی داشتن یا بخش‌های توانمندسازی داشتن برای معلولین. بعضی که کمک‌های بشردوستانه نسبت برای معلولین کاهش یافت و به این نهادها کاهش یافت، بودجه که نداشت، همه از بین رفتن. بسیار نهادها بسته شدن و تعداد 7-8 نهاد که فعلا 4 نهاد بیشتر فعال هستند، فعلا 7-8 نهادی که به ایراد فعالیت داره، به جز اسم همون نهاد که نمایشی باشه دیگه هیچ کار کردن نمیتونه، چون نه بودجه داره نه کدام مؤسسه‌ای است که بزینا یک بودجه بده که اینا بتونن یک بخش‌های حرفه‌ای، بخش‌های آموزشی، بخش‌های آگاهی‌دهی برای معلولین ایجاد بکنن. به غیر از اینکه مثلا گفتم اگر کدام بودجه بزینا تخصیص بده هیچ کار دیگه نمیتونه. دولت هم در بخش خود شهدا و معلولین در اواخر تبعیض که از بین معلولین برداشته شد یک گام خوب بوده، اما حقوق معلولین خیلی کاهش یافته و اکثریت معلولینی که قبلا معاش داشتن، معاش از اینا قطع شده یا بنابر دلایل معلولیتی که بعضی معلولیت‌های مادرزادی بوده و بعضی معلولیت‌های جنگی و غیر جنگی بوده، اینا تقسیم شده و اکثریت معلولیت‌هایی که بود تقریبا 2 سال قبل من خودم حتی معاش می‌گرفتم، معاش معلولیت خود بعد از سال‌ها من 2 سال پیش گرفتم، یعنی به اینکه معلولیت من مادرزادی بود یا پولیو بود، اما فعلا معاش من قطع شده. به خاطر این قطع شده که میگه بودجه نداریم. وقتی که یک معلول با 35000 افغانی ساله، یک سال 35000 افغانی، او چی وقت زندگی از اون میچله؟ زندگی از اون نمیچله. حتی به ماه 3000 افغانی پول برق نمیشه فعلا به یک خانواده. ولی که او که حتی غیر معلول هم باشه که کار بکنه، او نمیتونه شرایط زندگی سر و سامان بده. اما نهادها، بس نهادها این بود که گفتم بیشتر سازمانها کم شد، کمک ها کم شد. قبلا مؤسساتی بود که فن میداد، پروژه میداد که خود نهادهای معلولین تطبیق کنه، اما فعلا ما به سطح حوزه قبل شاید یک نهادی هم نداشته باشیم که یک دونه پروژه در قسمت بازتوانایی اجتماعی معلولین داشته باشه. ما گفتم اما خیلی معلولین داریم که حتی نیاز به آموزش داره، نیاز به مشوره دارد، که خیلی این جنگ‌های داخلی تا اکثریت معلولیت‌هایی که هست فعلا متاسفانه معلولیت‌های ذهنی و روانیه، که یعنی یک شخص درگیر ذهن خود همو باعث شده که بزو معلولیت به وجود بیاد، معلولیت از روز به روز افزایش پیدا کنه. ما خواهش ما از تمام نهادهای بشری است که باید یک برنامه برای معلولین هم مد نظر گرفته بشه. وقتی که خود مؤسسات که کمک توزیع می‌کنه به خیلی جایی که به سروی میره، حتی خیلی از معلولین میمونند قید لیست، چون یا پروسیجر سروی از اونا درست بررسی صورت نمیگیره، یا ای که پروسیجر از اونا طوریه که حتی معلولین تحت پوشش قرار نمیگیره. ما با چندین سازمان و نهادی که در غرب فعالیت ما که تماس میگیرین، میگین اینقدر تعداد معلول ما در این نهاد ثبت کرده داره و نیاز به کمک عاجل فوری داره. من خودم یک شخص معلول هستم، اما کارهای رضاکارانه هم انجام میدم. به بعض خانواده، به یک خانواده 4 تا طفل معلوله. چرا 4 تا طفل معلول است؟ به خاطر اینکه به اون خانواده آگاهی‌دهی نشده. آقا وقتی که میخوای طفل داشته باشی باید بری واکسین بشی، باید مسائل ژنتیکی تای مراحل کنی که فردا روز یک طفل شما که معلول به دنیا اومده، طفل بعدی شما معلول نباشه. اینا هم از کمکاری و از متاسفانه نبود بودجه هست و نبود نهاد مدافع حقوق معلولین.
آقای اقجو، شما به نکات بسیار مهم واقعا در زندگی نه تنها افراد دارای معلولیت بلکه به زندگی افراد سالم هم ارتباط میگیره اشاره کردین. شما از فعالیت‌های رضاکارانه یاد کردین، شما لطف بکنین در این مورد بیشتر توضیح بدین، به خاطر که شما تبریک در آغاز صحبتتان گفتین با وصفی که متاسفانه یک مشکل فیزیکی هم دارین، اما نه تنها در عرصه خدمت به سایر افراد دارای معلولیت بلکه در عرصه خدمات اجتماعی هم نام خدا بسیار فعال هستین. تا جایی که من اطلاع دارم شما در جریان زلزله که ولایت شرقی افغانستان متاسفانه به شدت تکان داد و قربانیان زیاد گرفت، شما در زمره افراد بسیار محدودی بودین که نه تنها کمک هایی را برای آسیب دیده های زلزله جمع آوری کردین بلکه خودتان این کمک ها را به محل رویداد بردین و توزیع کردین. لطفا بگوین که این کمک ها را چگونه جمع آوری کردین، چه قسم انتقال دادین و بالاخره چه قسم شما این کمک ها را به آسیب دیده ها توزیع کردین؟
بسیار تشکر. حدوداً یک 3 سال بشه که در بخش سوشال میدیا یک صفحه دارم که اونجا کار میکنم و بسیار دوستایی که در اروپا و آمریکا و در کشورهای مختلف جهان زندگی میکنه، هم افغانها و هم غیر افغانها، تشویق میکنم به فرهنگ رضاکارانه و به فرهنگ انسان دوستی و انسانیت. خدا رو شکر در این اواخر ما بر علاوه که برای معلولین یک قسمت رسیدگی دارن که به حساب ما در 4 بخش کاتگوری کار میکنم که بخش اول ما رسیدگی به خود خانواده‌ای که طفلای معلول دارن، 2 نفر یا 3 نفر فرزند معلول داره یا خود از اینا معلولیت دارن که توان کار کردن ندارن، که اونا حالا یک تعداد تقریبا بالای 400 خانواده که تحت پوشش ما هست، مستقیم و غیر مستقیم ما اونا تحت پوشش داریم. و بعد از این مسئله مرحله دوم ما مناطقی که آب خوردن نداره، آب سیی، آب شیرین ندارن، در اون مناطق چاهای اوفر میکنیم اون مردم دسترسی به آب شیرین داشته باشه. و در قسمت سوم که ما برای بیمارهایی که پول تداوی خور ندارن و نیاز دارن به خارج از افغانستان به خاطر تداوی برن یا به داخل افغانستان پول عملیات ندارن ولی که معلول باشه یا غیر معلول، ما اونا رو تحت پوشش دارن. و قسمت چهارم کار ما است که ما تقریبا 574 فامیل تحت پوشش دارن که اینا بی سرپرست هستن، بیشتر اینا کسایی هستن که هیچ کس ندارن. ما مایانه بروزنا از طرف دوستای ما که در خارج زندگی میکنه تحت پوشش دارن که مایانه یا $100 پول میدن به اونا یا €100 میدن که اون مستقیم با اون شخص به ارتباط میشه و مستقیم به خود همون فامیل ما به ما کمک صورت میگیره و یک پول ارتباطی هستن در بین این کار. و در قسمتی که سوال کردین شما در ولایت کنر و شرق افغانستان، ما در سیلاب هایی که سال 2022 و 2023 که به ولایت های بغلان متاسفانه خسارات زیادی بر جا گذاشت، ما او وقتا به ولایت بغلان رفتم با 3 نفر 4 نفر از همکارای ما که اونا هم معلوله، اونا هم معلولیت دارن و با اونا رفتیم اونجا رسیدگی کردیم. و بعدی که زلزله که متاسفانه در زندجان ایرات رخ داد که تعداد زیادی از هموطنان ما در او زلزله به شهادت رسید، ما تقریبا اونجا تعداد زیادی از خانواده‌ها کمک مالی امیر غم جمع‌آوری کردیم از دوستای ما که در خارج زندگی می‌کردن به اونا تقدیم کردن و در قسمت بازسازی خانه‌های از اونا یک مقدار کمک کردن. و همچنانی که در این زلزله‌ای که چند وقت قبل به ولایت کنر شد، ما تقریبا 1.5 میلیون افغانی به اونجا در 2 مرحله انتقال دادم که خودم شخصا تا به دست خود کس نیازمند که بوده دست از اون ندادم، یعنی از این کار منصرف نشدم. حتی در جریان اون سفری که ما به کنر داشتم چندین مرتبه زلزله پس لرزه های بسیار قوی بود که متاسفانه حتی چندین دفعه، یعنی چی به شما بگم، یعنی عجل ما نرسیده بود که اونجا به شهادت برسیم و بالاخره یا زیر آوارا گیر بکنن. این نمادی از همدلی و محبت و انسانیت است که ما از غرب افغانستان به شرق افغانستان میریم. و تقریبا 1-3 روز میشه ما از شهر مزار شریف اومدم، از ولایت تاشخورخان و جوزجان و مزار شریف که ما اونجا تقریبا 2500 دانه طفل تحت پوشش گرفتیم که به اونا پوشاک زمستانی دادن و می فعلا هم قرار است بخیر به ولایت نورستان افغانستان سفر کنیم و بعضی ولایت های مشرقی که هوا بسیار سرد داره و بتونیم اونجا اطفالی که معلولیت داره، اطفالی که بی سرپرست هستن، به اونا حالا یک مقدار پوشاک زمستانی که از طرف دوستای ما جمع آوری شده و می فرهنگ رضاکارانه ما هست و تیم رضاکار ما هست قرار باز اونی سفر داشتن. اینا جز از کارهایی است که ما غیر از کارهای روزنامه‌نگاری انجام میدم. اما در بحث روزنامه‌نگاری یک سوالی که از ما مطرح کردن میخوام جواب بدم. من تقریبا 6 سال میشه من در رسانه‌ها کار میکنم و در چندین جشنواره عکاسی شرکت کردم که خوشبختانه جوایز مختلف گرفتم و 12 دونه فیلم ساختم که از توانمندی‌ها و حقوق اشخاص دارای معلولیت بوده که اون فیلم ها هم در اکثریت رسانه های دنیا نشر شد که اونو هم مقام های مختلف گرفتم و یک مدت خیلی زیاد با رسانه ای پی کار میکردم تقریبا مدت 4 سال. فعلا هم کارهای روزنامه نگاری در اکثریت رسانه های داخلی هستم، همکاری دارم.
تشکر از شما، زنده باشین آقای اقجو، خداوند شما را بیشتر از این موفق داشته باشه و هر دم و قدمتان سبز باشه. آقای اقجو، شما در آغاز صحبتتان گفتین که متاسفانه شما یکی از قربانیهای بیماری پولیو یا فلج اطفال هستین. میخواستم در این مورد شما مشوره و تجربه شخصیتان به خانواده های افغانستان در زمینه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال بگوین تا ما و شما هم به نوعی در زمینه آگاهی دهی مردم یک گام کوچک برداشته باشیم.
بسیار تشکر. خوب، در افغانستان کمبود مواد بهداشتی و کمبود مراکز بهداشتی متضرر هم همین خانواده های نیازمند میشن از این معلولیت. یعنی وقتی که یک خانواده توان تداوی یک فرزند خور نداشته باشه و توان رفتن به یک کلینیک خصوصی یا دولتی نداشته باشه، باعث میشه که طفل از اون معلول بشه و آگاهی نداشته باشه.